بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب بحث بلاغت امروز بنویسید. سه، شما اگر جزوه رو پشت سر هم نوشته باشید کاملا روشنه. بحث ما درباره ویژگی های حل هست. ویژگی اول گفتیم، ویژگی دوم هم گفتیم، حالا میخواییم ویژگی سوم بگیم. سه، ارتباط و علاقه حل به فعل از هر از ارتباط و علاقه حل به اسم است، چون حل برای تخصیص فعل مضارع به استقبال است. این خصوصیت سبب اظهریت ارتباط و علاقه حل به فعل است و همچنین حل برای طلب تصدیق است و تصدیق به معنای ادراک ثبوت و نفی است و ثبوت و نفی متوجه به احداث است، احداث حدث کار به احداث است که مدلول افعال می باشند، نه به ذوات که مدلول اسماء هستند. یه ذره با من باشید، آخه این دقت ها خیلی مهمه. میگه کلمه حل ارتباطش به فعل، کلمه حل ارتباط به فعل داشته باشه این ظاهرتره از این که ارتباط به اسم داشته باشه. یعنی این که حل داخل در فعل بشه، حل قام زیدون، حل ضرب بکرون داخل در اسم نش، حل زیدون قائمون. میگه کلمه حل ارتباطش به فعل ظاهرتره، روشنتره تا ارتباط حل به اسم. میگیم چرا؟ یعنی بعد از حل فعل بیاد چیه؟ بهتره، ظاهرتره. میگیم چرا؟ میگه شما دو تا ویژگی بذارید کنار هم دیگه میفهمید که حل ارتباط و علاقش به فعل ظاهرتره تا ارتباط و علاقش به اسم، دو تا ویژگی. ویژگی اول اینه، حل کارش اینه، میاد فعل مضارع رو مخصوص میکنه به زمان آینده، این سین و صوفه. چجوری فعل مضارع مشترک بین حال و آینده؟ سین که اومد روش فعل مضارع مختص میشه به آینده. حل هم همین جوره، حل میاد این فعل مضارعی که مشترک بین حال و آینده است مختص میکنه به کی؟ مختصش میکنه به آینده. خب این ویژگی دقت کنید توش، میگن حل میاد تخصیص میده فعل مضارع را به آینده. خود توی خابیده که ارتباط به فعل داره، چون فعل مضارعی که از اقسام چی هست آقا؟ فعله. پس این ویژگی باعث میشه که علاقه ی حل به فعل چی باشه؟ ظاهر تر باشه، چون اصلا کاری که حل انجام میده رو چی انجام میگیره؟ روی فعل، نه روی اسم. یک خصوصیت. خصوصیت بعدی میگن حل برای طلب تصدیقه. یعنی شما هر موقع به وسیله حل سوال میکنی، طالب این هستی که نفی را بدونی یا چی را؟ اثبات را. درست آقا؟ خود نفی و اثبات به فعل میخوره. آیا زید زد یا نزد؟ بکر خورد یا نخورد؟ حسین نشست یا رفت؟ نفی اثبات میخوره به فعل، نمیخوره به ذات. شما درباره ذات چی میخوای بگی؟ مثلا درباره حل بیا داخل در اسم میشه حل زید. خب حل زید چی؟ ببینید ویژگی خصوصیت دوم بل اینه که حل برای طلب تصدیقه. یعنی کسی که حل رو به کار میبره طالب چیه؟ تصدیق. تصدیق یعنی درک نفی و اثبات. کسی که حل رو به کار میبره طالب اینه که نفی رو بفهمه یا اثبات. نفی و اثبات به کی میخوره؟ به فعل، نه به ذات. درباره ذات ما نفی و اثبات نداریم، ما درباره ذات فقط یه چیز داریم، وجود و عدم. درباره فعل که نفی و اثبات داریم، زد نزد، خورد نخورد، نشست ننشست. این باعث میشه که ارتباط و علاقه حل به فعل چی باشه؟ ظاهرتر باشه تا ارتباط و علاقه حل به اسم. روشن شد قشنگ؟ خب نگاه کنید، الان این مدعا شما از کلام عرب گرفتید که بابا کلمه حل برای تخصیص فعل مضارع به آینده است. درسته؟ این ثابت است قطعا. بعد از اینکه این ثابت شد، خب این حل باید ارتباط با فعل داشته باشه تا این خصوصیت رو بده به فعل. لذا توی متول داره و اما اقتضاء و تخصیص الاختصاص فظاهرون. اما این که کلمه ی حل میاد فعل مضارع رو مخصوص میکنه به زمان آینده، این مخصوص کردن باعث میشه که ارتباط اختصاص یعنی ارتباط و متولا. این کلمه ی حل میاد فعل مضارع رو مخصوص میکنه به زمان آینده، این دلیل برای ازهریت ارتباط بشه که میگه فظاهرون. این روشنه. مشکل ما تو دومی هست که اگر حل میگن برای طلب تصدیقه، این چجوری باعث میشه که ارتباط حل به فعل بشه ازهر؟ متوجه هستی؟ میگه دیگه توضیح دادم، میگه چون حل برای طلب تصدیقه، تصدیق یعنی درکه نفی و اثبات. خون نفی و اثبات به چی میخوره؟ به فعل میخوره. این فعل هست او فعل نیست، او فعل هست او فعل نیست. به ذات، خود ذات چیزی نداره، ذات زید. نفی و اثبات دربارش نیست، فقط یه چیز دربارش هست، اونم وجود و عدم. تازه شما میتونی بگی همین وجود و عدم هم چیه؟ حدث عامه، فعله. خود حدث عامه شالش. بله، خب بله، جمله اسمی میاد اگر خبرش فعل باشد، ولی ما نمیخوام این اختصاص داره که، ما داریم ازهریت رو میگیم. نکته یک، حالا این چه دقتهایی. اول فضل اگر کسی بلاغت نخوانه واقعا با سراغ تفسیر نره. الان نگاه کنید، ایشون میاد این هل انتم شاکرونه را میگه. این یک مثال، هل انتم شاکرون. هل تشکرونه هم میگه. هل انتم تشکرون هم میگه، انتم شاکرون هم میگه. بعد میاد بین اینا فرق میذاره، میگه هل انتم شاکرون خیلی عدله. خب اگر کسی اینا رو نخونه چجوری میتونه آیه رو معنی بکنه؟ نکته یک، در جمله هل انتم شاکرون مراد استفهام نیست، چون استفهام از ناحیه خداوند ممتنع است، بلکه مراد طلب حصول شکر از مخاطبین در خارج است. تا اینجا حله، حل انتم شاکرون قائل خداونده. حالا که قائل خداونده، اینجا حل به معنی استفهام نیست. خب پس اینجا حل برای چیه؟ خداوند با این حل دارن طلب چی میکنن؟ شکر. هل انتم شاکرون یعنی شاکر باشید. خب این جمله عدل بر طلب شکر از جمله هل تشکرون و هل انتم تشکرون است. اینم که حله، چون هر سه تا جمله قائلش خداوند تبارک و تعالی هست و در هر سه جمله حل به معنی استفهام نیست. پس تو هر سه جمله خداوند طالب چی است؟ شکر. ولی اون جمله اول عدل بر طلب شکر، عدل یعنی چی؟ دلالت کننده تره، قوی تره بر طلب شکر از اون دوتا جمله بعدی، با این که هر سه برای طلب شکره. میخواییم ببینیم چرا اولی قوی تره؟ چون طالب، چون طالب زمانی که رغبت او به یک شیء مثل شکر، یه ویرگول بذارید، زیاد باشد، از آن شیء به جمله اسمیه که دل بر ثبوت است تعبیر می آورد تا بفهماند رغبت به آن شیء به حدی است که راضی به وجود آن شیء فی زمانن دون زمانن نیست. اینم روشنه، هل انتم شاکرون برای طلب چی بود؟ شکر، درسته. ولی خداوند تبارک و تعالی طلب شکر رو در قالب چه جمله‌ای بیان کرده؟ در هل انتم شاکرون جمله اسمیه، چون انتم مبتدا، شاکرون خبرش، و جمله اسمیه مشهور علمای بلاغت میگن دال بر چیه؟ ثبوت. یعنی خداوند میخواد به شما بفهمونه که من اینقدر رغبت دارم به شکر شما که راضی نیستن که این شکر مقید بشه به یک زمانی دون زمانی، لذا با یه جمله‌ای بیان میکنن که دال بر چی باشه؟ ثبوت بوده، هست و خواهد بود. شد آقا جان؟ پس حالا خداوند در حل انتم شاکرون طلب شکر میکنه به صورت جمله اسمیه، میخواد بگی من اینقدر رغبت دارم به شکر شما که راضی نیستن که این شکر شما توی یه زمان باشه تو زمان دیگه نباش. خب آقا جان؟ بله، ثبوت خبر برای مبتدا. و همین نکته، و همین نکته علت عدول از دخول حل بر فعل است. یعنی اگر از شما بپرسن چرا تو این جمله حل داخل در فعل نشد، آخه ما که گفتیم ارتباط حل به فعل از هر از ارتباط حل به اسمه. نکته عدول همینه، نکته عدول همینه که خداوند میخواد بگه من اینقدر رغبت دارم به شکر شمای مخاطبین که راضی نیستن که این شکر مقید بشه توی ظرف نه ظرف دیگه. خب تنوس تمام نشده، ولی نمیدونه حل شد یا نشد، بره که یه ذره پیشرفت داشته باشه اینجور بود. ولی در دو جمله اخیر حل به ترتیب داخل در فعل مذکور و مقدر شده است. پرانتزو باز کنید یه لحظه با من باش. و دو تا جمله آخری چی بود؟ هل تشکرونه، ای که داخل در فعل شده، شما دارید میبینید. هل انتم تشکرونه، اینجا هم هل داخل در فعل شده. چرا؟ چون این انتم فاعل است برای فعل چی؟ محذوف، که این تشکرونه تفسیرش میکنه. چون قبلا گفتین که اگر حل بعدش اسمه، بعد از این اسمه فعله، اینجا حل راضی نمیشه که داخل در فعل نشه. فعلش یاد چی میکنه؟ هندوستان. یادتونه؟ پرانتزو باز کنید. چون انتم، پرانتزو باز کردید، یعنی میخواین یه کاری بکنی که فکر نکنی حالا انتم تشکرون جمله اسمیه است، نه جمله فعلیه است. پرانتز باز. چون انتم فاعل برای فعل محذوف است که فعل مذکور آن را تفسیر می کند. پرانتزو ببندید. این دو جمله نیز دال بر طلب حصول شکر هستند. ولی واضحه، چون قائل به اون دو تا جمله هم خداوند تبارک و تعالی است. استفهام از طرف خدا که معنی نداره، اونا برای طلب شکره. ولی دلالت این دو جمله بر طلب حصول شکر مثل دلالت جمله اول نیست. چون این جمله چی هستن آقا؟ فعلیه دیگه. برو سر خط آقا جان. نکته دو، خب الان چی رو با چی مقایسه کردیم؟ اومدیم هل انتم شاکرون با هل تشکرون و هل انتم تشکرون، ببخشید، و هل انتم تشکرون، درست آقا؟ حالا تو نکته دوم میخوایی هل انتم شاکرون با انتم شاکرون مقایسه بکنیم. نکته دو، جمله هل انتم شاکرون عدل بر طلب شکر از جمله انتم شاکرون است. آقا این که هر دوشو جمله اسمیه، چرا دیگه اولی بشه عدل؟ این چه علتی میاره؟ میگه چون هل بیش از همزه طالب این است که بعد از او فعل قرار بگیرد. چه دقت هایی کردند. میگه که هل بیشتر از همزه طالب اینه که بعدش فعل باشه. ما جلسه قبل علت آوردیم که چرا حل باید داخل در فعل بشه. همزه گاهی داخل در فعل میشه، گاهی داخل در اسم میشه. از زیدون قامه تازه، از زیدون قائمون زیاد. حل بیشتر از همزه طالب اینه که بعدش فعل باشه. خیلی خوب باش، ای چی میشه؟ به طوری که وجود فعل بعد از حل کلازم است. کلازم است. کلازم یعنی چی؟ مثل لازمه. لازم که نیست، شما هر گاهی داخل در اسم میشه. کلازم است. و ترک امری که کلازم است به خاطر شدت اهتمام و اعتناء متکلم به مفاد معدولون الیه، یعنی شکر است. حل شد یعنی چی؟ تو هل انتم شاکرونه، خب هل طالب اینه که بعدش فعل بیاد. اینقدر طالب اینه که بعدش فعل بیاد که این اومدن فعل بعد از هل شده کلازم، درسته؟ ولی تو این آیه یک کلازمی ترک شده. خب رفقا کلازم کی ترک میشه؟ زمانی که مطلب بعدی، یعنی اون مطلبی که بهش عدول شده خیلی مهم باشه براش. یعنی خداوند میخواد بگه ثبوت شکر در اینجا خیلی برای من مهمه. هر شد آقا جان، ولی تو همزه یه جوری نیست. تو همزه هم داخل در فعل میشه، هم داخل در اسم. اینجا یه امر کلازمی ترک نشده. مثل هفته قبل یادتونه، مثلا من درس بلاغت نیومدم به خاطر که یه امر دیگه در کار بود که اون امر دیگه کلازم بود، پس او باعث تقدیم اون بر این شد. متوجه هستی؟ آخه این نکات خیلی نکات جالبیه. ولی در جمله اانتم شاکرون امری کلازم ترک نشده است تا نکته ترک آن شدت اهتمام باشد. انصافا اینجوری نیست؟ اگر از شما میپرسیدن که چرا امروز مثلا فلان کس درس بلاغت نگفت، میگی به خاطر چی؟ میگه حتما یه امر مهمی براش پیش آمده بوده. حالا توی حلم اون امر مهمه ترک شده، چون خداوند طالب ثبوت به نحو عدل. چهار جزواتون پشت سرم باشه روشن کامله. چهار. حالا چهار میدونید یعنی چی؟ یعنی ویژگی چهار. حل دیگه از این ویژگی چهار داره وارد شفای ابن سینا میشه، از اونجا دیگه داره نقل میکنه، در متول هم داره و هذا مذکور فی الشفا. چهار، حل بر دو نوع است. الف، حل بسیطه. اینو تو منطقم خوندید اگر یادتون باشه، دو تا نقطه بذارید، آن است که به وسیله او طلب درک وجود یا عدم وجود شیء می شود، مثل هل الحرکت موجودتون، ب هل مرکبه، آن است که به وسیله او طلب درک وجود شیء لشیئن می شود، مثل هل الحرکت دائمتون. ویژگی چهارم حل اینه، حل گاهی بسیطه است گاهی مرکبه. با حل بسیطه ما سوال از چی میکنیم؟ وجود و شی و عدم وجود شی. آیا فلان چیز وجود دارد؟ آیا فلان چیز وجود دارد؟ فلان چیز وجود ندارد؟ این بهش حل بسیط. مثل که شما یه حل حرکت و موجودتون، آیا حرکت موجوده؟ ولی حل مرکبه سوال میشه از وجود و شیئن لشیئن، یعنی صحبت از وجود خالی در بین نیست. مثل که من از شما میپرسن حل حرکت و دائمتون، آیا دوام وجود داره برای حرکت؟ حالا من دارم سوال میکنم از وجود شیئن لشیئن، میشه حل چی؟ مرکبه. هل زیدون موجودون؟ بسیط. هل زیدون قائمون؟ مرکب. مطلب پنجم، الفاظ استفهام غیر از حمزه و هل عبارتند از: یک، ما، جلوش بنویسید، به وسیله ما گاهی طلب شرح الاسم پرانتز باز مثل السودانتو ماهیه، سودانه سه سدندونه، عین گیا، سودانه مثل السودانتو ماهیه پرانتز بست، و گاهی طلب حقیقت و ماهیت شیء پرانتز باز مثل الانسانو ماهو پرانتزو ببندید می شود. شما در فلسفه هم خوندید ما اشاره، ما حقیقیه، ما اشاره به وسیله این ما طلب چی میشه؟ شرح الاسم. قبلا براتون توضیح دادم، حالا تذکرم میدم. گاهی شما طالب این هستید که یه تصور اجمالی و سربسته از یک شیء به دست بیارید، تصور اجمالی. به وسیله ما سوال میکنی. به ما میگن معاشاره. مثلا حضرت عالی اصلا میخوای ببینی سودانه اجمالا چیه، دنبال ماهیتش نیستی یا یعنی سودانه اجمالا سربسته چیه میپرسی، میگه از سودانه تو ماهیه. به ما میگن معاشاره. اون طرف هم میگه نبت گیاهیست. ولی گای حضرت عالی به وسیله ما میخوای ماهیت شی رو بپرسی، طالب این هستی که بفهم ماهیت شی چیه. بی میگن ماهی چی؟ حقیقیه. مثل که حضرت عالی اجمالا میدونه انسان چیه ولی ماهیت انسان نمیدونه، چون میگه الانسان ماهو. این ما بشن ماهی چی؟ حقیقیه. بنویسید نکته. نکته ما یعنی حضرت عالی مثلا طالب اجمال هستی سربسته، درسته؟ اگر طالب اجمال هستی با چه لفظی استفاده میکنی؟ به وسیله ما. این ما یعنی که با اون میخوای خودتو از اجمال به وسیله مخاطب بیاری بیرون، میگن ما اشاره. نمیخوام این اشاره و اجمال در کنار همه. شرح الاسم. نکته مقتضا، حالا این همش از شفا دیگه، در متولم آمده همش از شفا داره نقل میکنه. نکته مقتضای ترتیب طبیعی. منظور از ترتیب طبیعی یعنی ترتیبی که مطابق با طبع انسانه، منظور اینه. مقتضای ترتیب طبیعی این است که ابتدا به وسیله ما طلب شرح الاسم، سپس طلب وجود شیء، سپس طلب حقیقت و ماهیت شیء، سپس طلب درک احوال عارضه بر آن شی شود. لذا ابتدا ما اشارهه، سپس حل بسیطه، سپس ماء حقیقیه، سپس حل مرکبه قرار میگیرد. حالا ترتیب چی شد؟ اول شما یه چیزی اصلا هیچی ازش نمیدونی، به وسیله ما سوال میکنی تا اجمالا بیا دستید این چیه اصلا. این شد ما اشاره. بعدش چی شد؟ از وجودش میپرسی، اصلا این وجود داره یا نداره. بعدش از حقیقت و ماهیتش میپرسی. بعدش از اون احوالاتی که عارض میشه بر این میپرسی. یعنی ترتیبی که مطابق با طبعه، مطابق با طبع و روانه اینجوره. کسی نمیتونه بی این اشکال بگیره ها. ممکنه کسی بیاد که مقتضای طبیعی پیش من یه چیزی هست، باش اشکال نداره. پس اول میشه ما اشارهه، بعد میشه حل بسیطه، بعد میشه ما حقیقیه، بعد میشه حل مرکبه. دو، من به وسیله من امری که عارض بر ذوی العقول شده، و آن امر باعث تعیین و تشخیص ذب العقول می شود، طلب می شود. مثل من فی الدار فیقال فی الجواب. هیچ وقتی بگم گودزیلا؟ نه دیگه. فیقال فی الجواب زیدون. کلمه من همیشه درباره ذب العقول به کار میره، یعنی سوال درباره چی؟ ذب العقول. شما هر سوالی درباره ذب العقول داری با من میپرسی. و بس یک نکته، وقت انسانی که من رو به کار میبره طالب یه چیزی است که کاملا این ذب العقولی که به وسیله من داره از اون ذب العقول سوال میکنه تشخیص داده بشه. پس اولا من همیشه درباره چی به کار میره؟ سوال از ذب العقول. تنزیلی دیگه خیر، تنزیلی ادوات دیگه چون هست وجهی نیست. بله یه وقتی هست که دعای قرآن هم داریم در مقام تفصیل، در مقام تفصیل مثلا ما برای ذب العقول به کار میره، من برای غیر ذب العقول، ولی مواردش خیلی شاذ است و نادر. ما تاب لکم من النساء، اینجا مثلا ما برای ذب العقول به کار رفته، من یمشی اونجا برای غیر ذب العقول، چون در مقام تفصیل اون. پس کلمه من همیشه کسی که من رو به کار میبره درباره ذب العقول میخواد سوال بکنه. وقت کسی که من رو به کار میبره طالب این هست که یه چیزی رو بفهمه که این ذب العقول رو کاملا از اغیار جدا بکنه. مثل که من به شما میگم من فی الدار، شما میگید زیدون. سه ایو، تمام الفاظ رو مطرح میکنه دانه دانه. سه ایو، گاهی دو امر در یک شی اشتراک دارند، با حفظ این نکته یه ویرگول بذار، به وسیله ایو سؤال از تمییز احد الامرین می شود. گاهی دو تا چیزند که توی یه امر با هم دیگه اشتراک دارن. حالا شما به وسیله ایو سوال میکنی، اینجا سوال میکنی تا یکی از این دو چیز از دیگری جدا بشه، یعنی متعین بشه. مثال ایو الفریقین خیرون مقامن، این کلام کلام مشرکین به علماء یهود است. مشرکین معتقدند که یکی از دو گروه، پرانتز رو باز کنید، اصحاب پیامبر ویرگول خودشان، پرانتز رو ببندید، خیریت برایشان ثابت است. آقا جان الان دو گروه شدن که توی یه چیز اشتراک دارن به زعم مشرکین. این دو گروه کی بود؟ اصحاب پیامبر و خود مشرکین. اصحاب پیامبر و خود مشرکین به زعم مشرکین توی یه چیز اشتراک دارن، خیریت. یعنی مشرکین خیالشون اینه، زعمشون اینه که ما یا اصحاب پیامبر خیر هستیم، درسته؟ حالا از علمای یهود میپرسن، میپرسن که ایل فریقین خیر مقامن. اینجا علمای یهود باید چه کار بکنن؟ باید یکی از این دو گروه را مشخص بکنن، برایشان ثابت است. لذا از یهود طالب تمییز، تمییز یعنی چی آقا؟ جدا کردن. آقایون یهود، حالا آقایون که نه، یهودی ها بیاید جدا بکنید، یا ما را از اونو جدا کنید یا اونا را از ما جدا بکنید که بگی خیرون مقامن کدوم هستن. اونا گفتن کی؟ جوابشون چی بود؟ گفتن شما، گفتن شما بهترید. طالب تمییز، طالب تمییز فریق خیر، خیر یعنی چی آقا؟ بهتر. این خیر اسم تفضیل، همزش به خاطر کثرت استعمال حذف شده. از فریق غیر خیر هستند. خب به زعم، خب بالاخره به زعم مشرکین اینا میگن ما در خیریت مشترک خیر مقام بودن. چرا؟ حالا این ولی هر دو بهتری، نه از کسی دیگه ها، هر دو فی نفسی بهترین هستیم، ولی شما بیا بری ما جدا بکن، بالاخره یکی رو جدا بکن، یکی رو انتخاب بکن به وسیله ای. حالا یا دیگران یا فی نفسیهی، یعنی مفضلون علیه نخواد، البته چون مفضلون علیه مخواد بزنید به دیگران، اشکالی هم نداره. ما بهتر از دیگران هستیم چون فرض اینه که شق سومی در بین هست، ما مشرک داریم، اصحاب پیامبر هم داریم، کسان دیگه هم هستند مثل مسیحیان مثلا، چون شق سومی هست اشکالی نداره. چهار، کم. به وسیله کم سؤال از عدد می شود، مثل سل بنی اسرائیل. کم آتیناهم من آیتن. خب اینجا کم برای عدده، از بنی اسرائیل بپرس چه تعداد آیه و نشانه براشون ذکر کردیم. پنج، کیفه. به وسیله کیفه سؤال از حال و صفت می شود، مثل کیف زیدون، فیقال فی الجواب مریضون. به وسیله کیف شما سوال میکنید چی؟ حالتشه، صفتشه. شش، اینه. به وسیله اینه سؤال از مکان می شود، مثل اینه زیدون. هفت، میخوای بس باشه؟ بس باشه. صلى الله على محمد و آل طاهر. با دقت مطالعه و مباحثه بشه.